در صبحانه با خبر امروز. قطعی شدن سفر رئیسی به مسکو همزمان با تاکید ایران و چین بر آغاز اجرای پیمان همکاری‌های دو جانبه. آیا سرعت گرفتن سیاست نگاه به شرق نشانه کاهش امید تهران به احیای برجام است؟ هشدار کارشناسان درباره غالب شدن سویه اومیکرون در ایران. مرگ دست کم 3 نفر و آلودگی صدها تن به این سویه ویروس کرونا تایید شد. ضربه دیگر به صادر کنندگان محصولات کشاورزی ایران. جمهوری آذربایجان از امهای چندین تن فلفل دلمه ایرانی به دلیل آلودگی ویروسی خبر داد. و رشد فزاینده آپارتمان‌های خالی در شمال تهران. مالکان با اطمینان از افزایش تصاعدی ارزش ملک از فروش یا اجاره سر باز می‌زنند. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 27 دی 1400. خوش آمد میگم به شما به این برنامه صبحانه با خبر. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رسانه‌های روسیه و ایران از قطعی شدن سفر رئیس جمهوری ایران به روسیه در هفته جاری خبر می‌دهند. دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین در بحبوحه مذاکره‌های احیای برجام در وین انجام می‌گیرد. هفته گذشته هم وزیر خارجه ایران به چین سفر کرد و در جریان این سفر گفته بود که پکن و مسکو در مذاکره‌های احیای برجام به پیشبرد مواضع تهران کمک کردند. مقام های دولت جمهوری اسلامی میگویند که در کنار مذاکره برای لغو تحریم ها تلاش میکنند تا تحریم های آمریکا را بی‌اثر کنند، آن هم از راه همکاری با همسایگان و به خصوص سیاست نگاه به شرق. تاکید مقام های ایرانی به آغاز اجرای پیمان همکاری دو جانبه با پکن، آن هم بدون اشاره به جزئیات، در همین راستا ارزیابی میشود. از سوی دیگر چین در تلاش است تا کشورهای خاورمیانه را حول محور همکاری با پکن جمع کند و از آنها خواسته تا مشکلات منطقه‌ای را به دست خود حل کنند. راهکاری که پکن امیدوار است ایالات متحده را از خلیج فارس دور کرده و توازن قدرت را به نفع چین تغییر دهد. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
همزمان با برگزاری نشست‌های احیای برجام، ایران، چین و روسیه در حال تقویت روابط هستند. سه کشوری که هر یک در ماه‌های اخیر رابطه‌شان بیش از پیش با آمریکا پرتنش شده. تهران و واشنگتن بر سر رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش بر اساس برجام همچنان اختلاف نظر دارند. تهران خواستار رفع تحریم‌ها و راستی آزمایی آنها پیش از بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود است، شروطی که واشنگتن نپذیرفت. انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره های وین و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در توییتی گفته بود که موفقیت این مذاکره ها به دلیل پیچیدگی آن هنوز مشخص نیست.
نشست کارگروه رفع تحریم‌ها در هتل کوبورگ در حال برگزاری است. قرار است امروز نشست‌های بیشتری برگزار شود. هنوز مشخص نیست که مذاکره‌های وین بر سر احیای برجام موافقت‌آمیز باشد، آنچه که در چنین مذاکره پیچیده منطقی است. اما به عنوان هماهنگ کننده مذاکره‌ها تنها می‌توانم پایبندی هیئت‌ها را به موفقیت این گفتگوها تحسین کنم.
تهران که اقتصادش در 3 سال اخیر به دنبال کارزار فشار حداکثری واشنگتن در حال دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌ها بوده، رویکرد نگاه به شرق را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برگزیده. چین خریدار اصلی نفت ایران، چه پیش از تحریم‌ها و چه در حال حاضر، گزینه نخست تهران است. پکن هم منافعی در خاورمیانه دارد. چین که عمده مواد نفتی و پتروشیمی مورد نیازش را از این منطقه وارد می‌کند، به دنبال در اختیار گرفتن بازار تسلیحات، کالا و سرمایه‌گذاری در آن است. پکن با ریاض همکاری‌های بلندمدت دارد و با تهران، رقیب منطقه ی این کشور، هم سند همکاری‌های 25 ساله‌ای را امضا کرده که دو کشور اجرایی شدنش را اعلام کردند. واشنگتن و پکن اختلافات تجاری دارند و همزمان اروپا و آمریکا چین را به نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه خلیج فارس بی‌تأثیر نبوده. هفته گذشته در دیدارهایی که وزیر خارجه این کشور با همتایان خود از عربستان و چند کشور عرب دیگر منطقه و همچنین ایران داشت، وزیران خارجه عربستان و سپس ایران به پکن اطمینان دادند که در امور داخلی این کشور، به خصوص در ارتباط با اتهام‌های حقوق بشری پکن، دخالت نکنند. وانگ یی وزیر خارجه چین هم در مقابل به این کشورها توصیه کرد که مسائل امنیتی منطقه را به دست خود حل کنند. از سوی دیگر روسیه و ایران هم در حال تقویت روابطشان هستند. قرار است در هفته جاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به روسیه سفر کند. آنچه که خبرگزاری دولتی ایران بهار روابط تهران مسکو خوانده. اما به موازات گفتگوهای احیای برجام در وین، آمریکا و روسیه بر سر اوکراین و فعالیت‌های ناتو در حال گفتگو هستند. اختلافایی که با وجود برگزاری چند نشست، مسکو میگوید به بن‌بست رسیده. اتحادیه اروپا هم روسیه را به تفرقه افکنی متهم کرده.
باید بگویم و تکرار کنم که تاکنون از رویکرد آمریکا و دبیرکل ناتو بسیار راضی هستم. کاملا روشن است که روسیه سعی کرده با دور زدن اتحادیه اروپا میان ما تفرقه بیندازد. گویی ما وجود نداریم. با نادیده گرفتن ما سعی کرده چهره ای را به نمایش بگذارد که تمام مطبوعات هم از آن ساختند و گفتند اروپا حضور مؤثری ندارد. جهان آزاد در حال تقسیم شدن است. اما آمریکا وارد این بازی نشد.
حالا همه این طرف ها یعنی اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، بریتانیا به همراه چین و روسیه در وین جمع شدند تا تنش های بین تهران و واشنگتن را رفع کنند، بلکه مذاکره های وین با موفقیت پایان یابد. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی با انتشار یادداشتی با اشاره به گزینه های پیش روی واشنگتن در صورت شکست مذاکره های وین، حمله نظامی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از اقدام های احتمالی دانسته بود. واشنگتن و پاریس هشدار دادند که روند سریع توسعه هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم در این کشور تنها چند هفته فرصت برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش باقی گذاشته است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
هفته گذشته همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به چین و اعلام شروع اجرای سند همکاری‌های 25 ساله دو جانبه، سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان یک رزمایش گسترده برگزار کرد. این نهاد نظامی کمتر از یک ماه پیش هم رزمایش بزرگی را در سواحل جنوبی کشور برگزار کرده بود و یک ماه پیش از آن هم ارتش ایران در سواحل مکران رزمایشی دو روزه برگزار کرد. به گفته کارشناسان، جمهوری اسلامی قصد دارد با انجام این رزمایش ها به پکن درباره امنیت مناطق جنوبی کشور برای سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های زیربنایی اطمینان خاطر دهد. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
رزمایش مشترک و ترکیبی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران پنج شنبه گذشته در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. رزمایشی که یگانهای موشکی، توپخانه، پهپادی، بالگردی، زرهی، تخریب و انفجار قرارگاه قدس سپاه در آن حضور داشتند.
سپاه پاسداران با این رزمایشی که برگزار کرده در راستای بالا بردن سطح امنیت اون منطقه هستش، به خصوص بندر چابهار، منطقه آزاد چابهار و مناطق دیگری که کشورهای خارجی به خصوص سرمایه‌گذاران هندی و چینی در اون سرمایه‌گذاری کردن. و خب طبیعتاً اگر این تهدیدات امنیتی مثل قبل وجود داشته باشه، اینها ممکنه سرمایه‌گذاری مثل در حال حاضر نکنن.
دو ماه پیشتر در نیمه آبان ماه ارتش ایران در همین منطقه و با تمرکز بر سواحل مکران رزمایش گسترده‌ای با نام ذوالفقار 1400 برگزار کرده بود.
رزمایش هایی که توسط ارتش برگزار میشه، خب برای مقابله با تهدیدات امنیتی هستش که از جانب یک نیروی نظامی خارجی و نیروی منظم وجود داره، و رزمایش هایی که توسط سپاه برگزار میشه که در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی بر علیه مرزها هستش در استان سیستان و بلوچستان، به خصوص مرز ایران و پاکستان. اهداف این دو رزمایش، هر دوی اونها یک هدف مشترک دارن: افزایش امنیت استان سیستان و بلوچستان و به خصوص مناطقی که حالا کشورهای خارجی در اون سرمایه‌گذاری کردن، مثل چین و هند. باید به اون توجه داشته باشیم، در بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار، این دو کشور که از رقبای تاریخی همدیگر هستند، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کردند و خب برای تأمین امنیت نیروهای خارجی که اونها دارن و محافظت از سرمایه اونها، خب طبیعتاً رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای امنیتیش بیشترین تلاش رو میکنه.
رزمایش روز پنجشنبه سپاه همزمان شده بود با سفر وزیر خارجه ایران به چین، سفری که طی آن حسین امیر عبداللهیان از شروع عملیاتی شدن سند همکاری 25 ساله با چین خبر داد.
در این سفر اولا توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور رو اعلام بکنیم.
سندی که مسئولان جمهوری اسلامی جزئیات آن را منتشر نکردند و به پرسش ها و نگرانی های منتقدان آن هم پاسخی ندادند. گروهی از این منتقدان از این سند با عنوان فروش ایران به چین نام بردند. گروهی دیگر روابط اقتصادی چین با ایران را منفعت طلبانه و زیان‌آور دانستند. جمعه گذشته نشریه تخصصی پلاکس با استناد به منابع تجاری گزارش داد که چین گاز مایع ایران را 100 دلار ارزان‌تر از گاز مایع صادراتی عربستان خریداری می‌کند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، پیشتر گفته بود چینی‌ها در هر کشوری که وارد شدند قراردادی تنظیم کردند که به گفته او نوعی استعمار اقتصادی در آن نهفته بوده است. با این حال نفوذ و حضور چینی‌ها به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران، از جمله در سواحل مکران، در حال گسترش است. دیماه امسال هیئت دولت ایران با گشودن کنسولگری چین در بندر عباس موافقت کرد و سفیر پیشین ایران در چین با ذکر اینکه بین 5,000 تا 6,000 چینی در ایران حضور دارند، پیش بینی کرد که به زودی کنسولگری دوم این کشور در چابهار شروع به کار کند.
باید از نیروهای مسلح این استان صمیمانه تشکر کرد که حفظ امنیت دریا رو، امنیت زمین و هوا رو همواره تضمین کردند و حضور آگاهانشون با بصیرتشون در عرصه های مختلف تونسته این استان رو و این منطقه رو و خلیج فارس رو امن بکنه. خب در پرتو این امنیت میشه هر نوع سرمایه گذاری در این استان رو تضمین کرد.
این حرف های رئیس جمهوری ایران است در بندر عباس روز جمعه و همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به چین. ابراهیم رئیسی در سفر به هرمزگان به نمایشگاه نیروی دریایی سپاه در منطقه یکم دریایی هم رفت تا باز هم بر اهمیت امنیت سواحل جنوبی ایران تأکید کرده باشد، تأکیدی که به نظر می‌رسد هدف اصلی آن اطمینان خاطر دادن به شرکای چینی باشد. چینی ها از 6 سال پیش با 62 میلیارد یورو سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان در حال تکمیل کریدور تجاری مشترک چین و پاکستان موسوم به سیپک هستند و تهران هم همواره نسبت به پیوستن به این پروژه ابراز تمایل کرده.
ما مایلیم که چابهار به عنوان یک قسمتی مکمل بر پروژه اقتصادی پاکستان چین یا سیپک.
همزمان با رزمایش روز پنجشنبه سپاه پاسداران، احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی ایران به همراه هیئتی به پاکستان رفت تا در حاشیه رزمایش دریایی باراکودای 11 پاکستان با امین فواد بیگ مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان دیدار کند. رزمایش دریایی پاکستان با حضور نمایندگانی از 19 کشور و با محور عملیات امداد، جستجو و رفع آلودگی‌های دریایی برگزار می‌شد، اما گفتگوی مقامات ایران و پاکستان بر بررسی مسائل امنیتی، مرزی و مبادلات اطلاعاتی و امنیتی بین دو کشور متمرکز بود. به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سعی دارند به چینی‌ها برای حضورشان در جنوب و جنوب شرقی ایران اطمینان خاطر دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قولم دلم دم دمی شد. یادش میافتم، درست لحظه هایی که یادش میافتم، تمام وجودم پر از شر میشه به این خاطراتش، سرم گرم میشه میشه. سپردم درست خاطرم نیست، ولی پاشو خوردم.
ای بانوی من بانوی من،
بیا یک دم بنشین رو زانوی من،
تو خونه بمونو ایرانو بگرد. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
تو و قشنگترین خاطره های روزای بچگی‌ها، لطافت دستای تو مرهم زخم من بود و خستگی‌ها، شاد و خندون بی قصه و درد و غم و حسرت با بستگی‌ها، میخندیدیم میچرخیدیم تو حیاط خونه تو کوچه گلی‌ها، زندگی ها چه ساده بود، تفریح ها فوق‌العاده بود، دل خوش بودی من و تو با هم بازی‌ها، موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی اینستاگرام.
کرده و در تهران هم روند شیوع کاهشی نداشته است. در پایتخت از 3600 مورد ارسال شده به آزمایشگاه انستیتیو پاستور 800 نمونه سویه اومیکرون بوده. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم از مرگ 3 نفر پس از ابتلا به اومیکرون خبر داده است.
آمار مبتلایان به اومیکرون به 1162 مورد رسیده و تعداد مبتلایان در مشهد با 249 مورد افزایش چشمگیری داشته است. متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد شاهد یک فوتی به دلیل اومیکرون بودیم و یک مورد بدحال هم در اهواز وجود دارد. هشدار بسیار جدی است.
این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در مورد کرونا را مورد تردید قرار داده بود و مسئولان وزارت بهداشت هم بارها اعلام کردند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود امکانات لازم از جمله کیت‌های مخصوص تشخیص این سویه و آزمایشگاه‌های ویژه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون بیش از موارد شناسایی شده است. افزایش آمار مبتلایان به اومیکرون در حالی در ایران ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و مسئولان بهداشتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت کشور دوز سوم یا یادآور را دریافت کردند، احتمال شکل‌گیری موج دیگری از همه‌گیری کرونا بالاست. در شماری از کشورهای جهان اما هنوز بسیاری منتظر دریافت دوز اول واکسن هستند. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، کوواکس تاکنون 1 میلیارد دوز واکسن ضد کرونا را به کشورهای فقیر تحویل داده است. کوواکس طرحی است با هدف توزیع عادلانه واکسن ضد کرونا در جهان که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت عمل می‌کند. با این حال مدیر اجرایی اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی که از حامیان طرح کوواکس به شمار می رود می گوید که قرار بود تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن در جهان توزیع شود که کوواکس به هدف خود نرسید. اما تیتر اصلی رسانه‌های جهان درباره کرونا دیروز به نوواک جوکوویچ، تنیسباز شماره 1 جهان از صربستان اختصاص داشت. دولت استرالیا پیشتر به دلیل آنکه این تنیسباز صرب واکسینه نشده بود، ویزای او را باطل کرد و روز یکشنبه هم درخواست تجدید نظر او از سوی قضات فدرال استرالیا رد شد و به این ترتیب آقای جوکوویچ شب گذشته خاک استرالیا را ترک کرد. او قرار بود در رقابت‌های اوپن استرالیا شرکت کند و در صورت رسیدن به مقام قهرمانی در این مسابقات می‌توانست به پرافتخارترین مرد تنیس جهان تبدیل شود. نوواک جوکوویچ از جمله افرادی است که حاضر نشده بود واکسن کرونا را دریافت کند و بر اساس قوانین استرالیا تنها افراد واکسینه شده می‌توانند وارد این کشور شوند و یا کسانی که عذر موجه پزشکی داشته باشند و آن را در فرم درخواست ویزا اعلام کرده باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122212 و 20420221222 21 12 41 13 و 41 14.
این کشور این محصولات توسط 3 شرکت از ایران خریداری شده بودند و در بازرسی از آنها مشخص شده که به ویروس رگوز آلوده بودند. این ویروس باعث چروکیدگی و قهوه‌ای رنگ شدن میوه و برگ محصولات کشاورزی می شود و آنها را غیر قابل مصرف می سازد. شیوع این ویروس مدتی است که صدور برخی از محصولات کشاورزی ایران به سایر کشورها را با مشکل روبرو کرده. مهدی بیگی گزارش می دهد.
فلفل دلمه‌ای، محصولی که تا چند وقت پیش صادراتش سود خوبی برای کشاورزان داشت، اما چند وقتی است که این تجارت با مشکل مواجه شده. این جدیدترین مورد. امهای فلفل دلمه‌های وارداتی از ایران در صدر خبرهای وبسایت آژانس امنیت غذایی جمهوری آذربایجان. در این گزارش گفته شده از ماه نوامبر، تقریباً 3 ماه پیش، حدود 26 تن فلفل دلمه‌ای از ایران توسط 3 شرکت به این کشور آورده شده. در تحقیقات این آژانس مشخص شده که این محصولات به ویروس روگوز یا چروکیدگی قهوه‌ای آلوده بودند، ویروسی که محصول را بد شکل و بد رنگ می کند، تا جایی که ممکن است قابل فروش نباشد. این آژانس گفته حدود 15 تن از این فلفل دلمه ها را از بین برده، اما 11 تن از آنها توسط یکی از 3 شرکت به طور غیرقانونی وارد بازار شده. به طور قطع نمیتوان گفت که مصرف محصولی که به این ویروس آلوده شده روی سلامت انسان تأثیر میگذارد، اما این ویروس با گسترش در مناطق مختلف میتواند به محصولات کشاورزی آسیب جدی بزند. به گفته متخصصان هنوز هیچ نوع سمی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد و تنها راه جلوگیری از گسترش آن قرنطینه و از بین بردن تمام محصولات آلوده است. نام این ویروس اولین بار 7 ماه پیش در برخی از خبرگزاری‌های ایران شنیده شد. هشداری در مورد آلودگی مزارع گوجه فرنگی در بوشهر به این ویروس. شاید به دلیل عدم آشنایی کسی آن را جدی نگرفت، اما عده‌ای از محققان شروع به نمونه برداری از این محصولات کردند. گروهی با نام سبز کاوشان که اولین گزارش رسمی در مورد این ویروس را در یک ژورنال بریتانیایی منتشر کردند.
گزارش ما نشون میده که این ویروس به طور کامل توی ایران وجود داره و این یک هشداره، یک زنگ خطر بزرگ برای کشاورزان گوجه کار، به خصوص کشاورزانی که تو سطح گلخونه کار میکنن. باید خیلی مواظب باشن. این ویروس به معنی واقعی شوخی نداره. از ویژگی هایی که این ویروس داره، خیلی راحت مکانیکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی با دست. شما کافیه به گیاه آلوده دست بزنید و دوباره به یک گیاه دیگه دست بزنید، ویروس منتقل میشه.
گزارش سبز کاوشان ابتدا توسط عده‌ای که احتمالاً منافع مالی داشتند کذب خوانده شد، اما چندی بعد گزارش‌ها از گلخانه‌های مختلف از یزد و اصفهان وجود این ویروس را تأیید کردند. اما ویروس روگوز تنها عامل مشکلزا در صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویژه فلفل دلمه‌ای نیست. ماه گذشته هم روسیه چندین تن فلفل صادراتی ایران را پس فرستاد.
روسیه اومد یه نامه‌ای رو برای ما فرستاد که 4 سم آفتکش و علفکشی که در کشور ما مصرف شده بود در کشور روسیه رجستری نشده بود و در نهایت اعلام کردیم که این 4 سمومی که شما نمیشناسید و شناخته نشده است در کشور شما در اتحادیه اروپا مصرف میشه.
با تأیید مسئولان مبنی بر وجود نداشتن سم در فلفل دلمه ها، محصولات بازگشتی از روسیه وارد بازار مصرف داخلی شدند. بخشی حتی در قالب کمک های مردمی توزیع شد.
صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروم ها.
این میان گوسفندان هم از فلفل‌های صادراتی که به دلیل مشکلات ایجاد شده روی دست کشاورزها مانده بودند بی نصیب نماندند. حالا اما تأیید وجود ویروس روگوز در محصولات صادر شده به جمهوری آذربایجان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عدم نظارت دقیق بر سلامت محصولات صادراتی را قوت بخشیده. از آن مهمتر خطری است که بخش زیادی از محصولات گلخانه‌ای ایران از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی را تهدید می‌کند. خطری که به نظر هنوز هم چندان جدی گرفته نشده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحث درباره خانه‌های خالی در شهرهای ایران چند سالی است گرم شده، اما حالا طبق برخی گزارش‌ها در منطقه 1 تهران بعضی از آپارتمان‌های لوکس نوساز تا 5 سال خالی ماندند. مشاوران املاک می‌گویند مالکان این آپارتمان‌های لوکس به امید اینکه در طول زمان ارزش ملکشان چند برابر شود از فروش خانه‌هایشان خودداری می‌کنند، در حالی که اجاره ماهانه آپارتمان‌های مشابه در این مناطق تهران به طور میانگین از 40 تا 90 میلیون تومان برآورد می شود، اما مالکان به دلیل ممانعت از فرسودگی ساختمان حاضر به اجاره دادن خانه ها هم نیستند، موضوعی که باعث افزایش اجاره بها در سطح تهران هم شده است. شهریار سیامی این موضوع را در گزارشش بررسی می کند.
زندگی در بعضی از این آپارتمان‌های لوکس تهران که اصطلاح زندگی لاکچری را درباره آنها استفاده می‌کنند می‌تواند مثل یک رویا باشد، اما خیلی از آنها خالی هستند، آن هم نه یک ماه و دو ماه بلکه بعضی حتی 5 سال. علت آن هم ساده است. آمارها نشان می‌دهد در 8 سال گذشته قیمت خانه در تهران 8 برابر شده، یعنی به طور متوسط تقریبا هر 3 سال قیمت خانه در تهران 2 برابر می شود. مشاوران املاک می گویند در هر طبقه از این آپارتمان های گران منطقه 1 تهران حداقل 1 یا 2 واحد مسکونی خالی است، به امید اینکه سالها بعد یا سالهای بعد گرانتر فروخته شوند. مستأجر هم نمی خواهند، با اینکه بین 40 تا 90 میلیون تومان اجاره بهای ماهانه این آپارتمان هاست، اما باعث فرسودگی خانه و در نتیجه کاسته شدن از قیمت فروش آنها می شود. مجلس اما قانون مالیات بر خانه های خالی را سال 1394 تصویب کرد. 4 سال بعد دولت آن را اجرایی کرد. پارسال این قانون دوباره در مجلس اصلاح شد و قرار شد اگر خانه 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات شود و سرانجام قرار است از بهمن امسال از خانه های خالی مالیات گرفته شود. وزارت شهرسازی و مسکن میگوید 1,170,000 خانه خالی را شناسایی کرده و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور فرستاده، اما این سازمان میگوید فقط 12,000 خانه خالی به آنها معرفی شده.
حدود 12,000 واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده، حدود 9,000 واحد اینها مربوط به اشخاص حقوقی است و 3,000 واحد هم مربوط به اشخاص حقیقی است.
بنابراین قرار است فقط از 3,000 خانه خالی مالیات گرفته شود. ماجرا کمی طنزآمیز به نظر می رسد. این فاصله حیرت‌آور بین آمار وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی منطقی نیست و سازمان امور مالیاتی می گوید ناشی از کمبود اطلاعات درباره مالکان است، چرا که قرار بوده هر خانه توسط 1 کد ملی مالکش مشخص شود، آن هم توسط این سامانه، سامانه به نام املاک و اسکان که سرانجام پارسال راه اندازی شد، اما گویا اشکالات جدی دارد و چندان قابل اطمینان نیست. حالا در صورت اجرا شدن قانون چقدر از این آپارتمان‌های لوکس مالیات گرفته می‌شود؟
این قانون برای ایجاد، یعنی به عنوان یک ابزار بازدارنده یا و تنظیمگر هستش، جریمه‌اش متفاوت هست با مالیات اجاره بها. یعنی بدین شکل که وقتی که ما اجاره بها رو بر مبنای منطقه و موقعیت اون ملک به دست آوردیم، مالیاتی که اونجا میتونست داشته باشه اگر به اجاره داده میشد رقمی تعیین میشد که این رقم الان در تهران بالای 150 متر معاف از مالیات و در سایر شهرها تا 200 متر معاف از مالیات هستش، برای این دیگه نه معافیتی هست، نه تنها معافیت نیست بلکه میزان مالیات اجاره اون محل به عنوان مالیات خالی بودن اون واحد مسکونی مطالبه میشه.
این میزان مالیات یعنی اینکه همچنان خانه‌های گران تهران خالی خواهند ماند، چرا که 6 برابر مالیات اجاره در یک سال در مقابل 2 برابر شدن ارزش خانه‌های چند میلیاردی پول قابل توجهی محسوب نمی‌شود. البته با فرض اینکه این خانه‌ها شناسایی شوند و برگه مالیاتی برای مالکان فرستاده شود. سوی دیگر ماجرا البته تلخ است. در سال گذشته میلادی ایرانیان رکورد خرید خانه در ترکیه را شکستند و در رتبه اول مشتری‌های خارجی املاک در ترکیه قرار گرفتند. شاید به این معنی که صاحبان ملک‌های چند صد میلیاردی تهران حالا می‌خواهند پولشان را به جای انتقال دهند که نگران مالیات خانه خالی هم نباشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با تصمیم گروه‌های لبنانی معترض به روند تحقیقات درباره انفجار بزرگ بندر بیروت برای از سرگیری مشارکت در جلسات دولت، کورسوی امیدی برای کاسته شدن از بحران اقتصادی و معیشتی در این کشور به وجود آمده است. این در حالی است که لبنان علاوه بر مشکلات داخلی به کمک‌های خارجی هم نیاز دارد، موضوعی که به دلیل تنش‌های دیپلماتیک با موانع زیادی روبروست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سرانجام گروه‌های حزب الله و عمل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که با اثرگیری مشارکت وزرایشان در جلسات دولت لبنان موافقند. تصمیمی که بنا بر این بیانیه به خاطر شرایط بد اقتصادی کشور گرفته شد.
امیدوارم سال جدید برای لبنان خیر باشد، دولت بتواند بار دیگه تشکیل جلسه دهد و مأموریت خود را در زمینهای اصلی اقتصادی و مالی به سرانجام برساند. مهمترین آن در درجه اول تصویب فوری بودجه و طرح اصلاحات اقتصادی و دوم برگزاری انتخابات پارلمانی که ایستگاهی تعیین کننده است، ایستگاهی که هم لبنانی ها و هم دوستان لبنان در جهان منتظر آن هستند.
دولت جدید لبنان پس از ماها اختلاف و کشمکش سرانجام سپتامبر گذشته حدود 4 ماه پیش تشکیل شد، اما اختلاف ها بر سر تحقیقات قضایی درباره انفجار بزرگ سال 2020 بندر بیروت و متهم شدن برخی از وزرای سابق و نمایندگان وابسته به احزاب سیاسی از جمله حزب الله و عمل از سوی قاضی تحقیق باعث شد که این گروه ها از مشارکت در جلسات دولت خودداری کرده و عملا دولت فلج شود.
خجالت بکشید، بیشتر از یک ساله که منتظریم، دیگه نمیتونیم بیشتر صبر کنیم. قاضی بیتار رو رها کنید تا لایحه اتهامیشو صادر کنه. پنهون شدن پشت مسئولیتاتون رو تموم کنید. پنهون شدن پشت طایفه های سیاسیتون رو تموم کنید. ازتون متنفریم.
همه اینها در شرایطی است که لبنان از بحران سهمگین اقتصادی رنج می‌برد. روز پنجشنبه گروهی از معترضان در اعتراض به این شرایط برخی جاده‌های اصلی را در مناطق مختلف بستند. آنها به آنچه شکست طبقه حاکم در حل و فصل مشکلات اولیه کشور می‌خوانند اعتراض داشتند.
من از همه مسئولها از رئیس جمهوری گرفته تا رئیس پارلمان، نخست وزیر، وزرا و نمایندگان میخوام سعی کنن فقط یک روز با حقوق کارگرها زندگی کنن.
در شرایط کنونی لبنان درآمد یک خانواده از طبقه متوسط برای تهیه آذوقه هم کفایت نمی کند. بحران اقتصادی ارزش پول ملی لبنان را به زیر زمین رساند و نرخ تورم را تا آسمان بالا برد. ارزش لیر لبنان از سال 2019 پس از آنکه اقتصاد این کشور زیر بار کوه بدهی ها فرو پاشید سقوط آزاد خود را آغاز کرد. در آن هنگام برای 2 دهه در بازار آزاد هر دلار آمریکا 1500 لیر لبنانی معامله می شد، اما اکنون ارزش هر دلار به 31500 لیر رسیده است.
یعنی الوقفینا هی بتعبر عن کل مواطن لبنانی.
این اعتراض ما به نمایندگی هر شهروند لبنانیه که از این شرایط سخت کشور رنج میکشه. بالا رفتن قیمت دلار مشکلات خیلی بزرگی به وجود آورد. بالا رفتن قیمت دلار لبنانی ها رو گرسنه کرد. بالا رفتن قیمت دلار باعث شد مردم نتونن باک ماشینشون رو پر کنن. بالا رفتن قیمت دلار باعث شد مردم نتونن نون برای خونه هاشون بخرن. به کجا داریم میریم؟
دلار ما بقى قدران العالم تجيب خبز تجيب موني على بيتها. طيب وين رايحين؟
اکنون امید آن می رود تا شاید با اثرگیری تشکیل جلسات دولت، تصویب بودجه و حل و فصل برخی تنش‌های دیپلماتیک، ساختار اجتماعی و اقتصادی لبنان بخشی از سلامت خود را بازیابد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و محققان دانشگاهی در اسرائیل با هدف بررسی مهارت مسیریابی مغز حیوانات به ماهی‌های قرمز آموزش دادند تا یک آکواریوم روباتیک را روی خشکی هدایت کنند. بر اساس نتیجه این آزمایش جدید، مسیریابی یک توانایی مشترک بین همه موجودات زنده است و ماهی‌ها هم می‌توانند مانند انسان‌ها کارهای پیچیده را یاد بگیرند. نتایج این آزمایش که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد رانندگی ماهی در خشکی با حرکت فضانوردان در فضا تفاوت چندانی ندارد. گزارشی ببینیم در این مورد.
شاید آموزش رانندگی به ماهی‌ها غیر ممکن به نظر برسد، اما این ماهی قرمز یک ماهی عادی نیست. به تازگی محققان دانشگاه بن گوریون در اسرائیل به ماهی‌های قرمز آموزش دادند تا یک آکواریوم روباتیک را روی خشکی هدایت کنند. هدف از این پروژه آزمایشی بررسی مهارت جهت‌یابی و حافظه فضایی مغز حیوانات است. در این آزمایش محققان یک مخزن پر از آب را روی یک وسیله نقلیه متحرک و مجهز به انواع حسگر و دوربین قرار دادند. این وسیله بر اساس حرکات ماهی درون مخزن حرکت می کند. به نوعی ماهی راننده این وسیله است. با هر بار جهت‌یابی صحیح، ماهی به عنوان جایزه غذا دریافت می کند.
Fish don't drive cars.
ماهی ها نمی تونن رانندگی کنن. پس ما باید به اونا یاد میدادیم تا کاری که میخوایم رو بفهمن. در نهایت خود اونا باید در مورد جهتیابی تصمیم میگرفتن. توی این آزمایش ماهی ها به یک هدف بصری که یک علامت صورتی رنگ بود عادت کردن. این علامت در نزدیکی اونا قرار داشت و از دیواره های ظرف دیده میشد. ماهی ها باید میفهمیدن که باید خودشون رو به این هدف برسونن تا جایزه بگیرن.
دیدن این ماهی‌ها که ظرف آبشان را حرکت می‌دهند، منظره عجیب و جالب است، اما نتایج این آزمایش ارزش علمی دارد. تیم تحقیقاتی بر این باورند که مسیریابی یک توانایی مشترک بین همه موجودات زنده است. علی‌رغم ماهیت به ظاهر تصادفی آزمایش‌ها، محققان ادعا می‌کنند که ماهی‌ها می‌توانند بر تغییر و دستکاری‌های محیطی غلبه کنند.
بعد از اینکه موفق شدیم به ماهی‌ها آموزش بدیم، تونستیم ازشون مسیریابی سخت‌تری بخوایم. ما محیط رو به هم ریختیم، هدف‌های بیشتری اضافه کردیم، ظرف آب رو جاهای مختلفی قرار دادیم و در کل آزمایش رو به اشکال مختلف تغییر دادیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم ماهی‌ها حتی در خشکی هم میتونن به خوبی مسیریابی کنن و اهداف بصری رو پیدا کنن.
ماهی ها هرچند در مقایسه با انسان ها جانداران ابتدایی به شمار می روند، اما درست مانند انسان می توانند کارهای پیچیده را یاد بگیرند. نتایج این آزمایش که به تازگی منتشر شده نشان می دهد رانندگی ماهی در خشکی با حرکت فضانوردان در فضا تفاوت چندانی ندارد. نتایج رفتاری این آزمایش بازنمایی فضا و استراتژی های جهتیابی در سطحی جهانی را روشن می سازد.
خالی صبح سر یه نون خشک و چای تر بار جنگ و قیل و با شکایت از شب سیاه خدا مرا سقط نما دو چشم منتظر به در حدیث مرد در به در همیشه کول بارش به دوش مرد و سرنوشت خدا خودش به خیر کنم
Oh, عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
شوف زمان ما تفيه لقليل وزاد مال سفلان ما عبش يا غيرو في الليل يصوم حالك يا بلاد مليحة ناسك تبان كي توالف وتمشي بتمام تلقى المليح يخون فيك اللي كبر وعلم المحبة سواردو كلقى ما خبك بيدو بعد ما ربا تركوه كردونا فراش وشوال قصاري تلباسه بالت من ندو انفاسه طالب رحمة الموت وصغير في شوارع للناس ما دي 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 العرف احنانا لاصحاب ولا والدين كي شوف اندادو من الدمع تشف العين لا شاف عياده به تحريش الغيب والناس تلومه تسميه وليد حرام خوان لسانه مسكن قطاع وصار ربي يحسبهم يوم تتوفى العمار لا ينفع مالكم ولا اسم فلانكم طلقة وفعالكم واللي درته في الناس الغارة واللي ملح فيها قليل في قلب فساد وتغلقت بيبان حياته بعث صغير يتبنات وخدمة في ديار الغير تهجر من ريفها المدينة صعيبة رغيفها في سرايا غريبة مبيتها يتوالى عليها الليل تشوف بنات في مدارس هي غسالة ملابس وعلاش الظلم يتمارس في مكان الخير شفنا في زماننا عجايب في كل مكان لفلوس عماتنا تقاس بنادم بالمال لكتب نساتنا وجرينا وراء الحرام خدي عكساتنا مصدق علينا كده وعمر قصير يجري بينا في كل لحظة تفوت قدم ببنات من خطي واختي والي الموت مش دايم فيها غير اللي خلق الكون لا ينفع مالكم ولا اسم فلانكم طلقة وفعالكم واللي درتوا في الناس
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
هشت